রে আশুফি ওরা চুমা দিবান খুন বার্গের দেশামে আর জে ওরা চুমা ওরা কফসান খুন ওরা চুমা কফসান খুন ওরা চুমা কফসান খুন।
دوستای عزیز، ممنون که همچنان همراه ما هستید با برنامه خودتان جمعه ها با شما،
با موضوع البته دست و دلبازی.
دوست تردید کرده بود به ای که در بعضی از همه شعبه ها و ادارات دولتی و یا غیر دولتی هیچ دست و دلبازی وجود داره یا نه.
چرا نه؟ همه بودجه های کلان که میآید کجا میشه؟ بخش اعظمش با دست و دلبازی تمام تقسیم میشه بین رئیس رؤسا که واقعا هم مستحقش هستن. با اونا داده نشوه به کی داده شوه؟
من نمیفهم چرا بعضی ها به بعضی از مسئولان خدمتگزار خود اقه برچسب میچسبانن. نگوین اقه که سند جور میکنن. بعضی ها اگه سند جور میکنن که فلان بودجه صرف فلان انکشاف و فلان کار و پروژه شد، برای ایست که در دست و دلبازی ها ریا نشه.
اقه خدمت میکنن اما قم حق نداشته باشن.
راست میگین، اما قم حق ندارن. ای صوبه پاش و اصوبه پاش خدا نمیبینه، اما اگه زن و اولاداش یک مبلغه که را خرج کنن اونا را میگیره زیر منت و گبای تلخ.
بله، بعضی ها موره از ماست میکشن. او صد روپره کجا کردی؟ او صد روپره چی کردی؟ ده روپه دیگه چی شد؟ کجا کردی؟ چی خریدی؟ اصلا لازم بود فلان چیز بخری؟ خرج کردن خودم نمیفهمی؟
درست است که گفتن حساب به دینار، اما تا ای اندازه؟
آمدم. سلام. سلام
سلام سلام وحید جان، خوش آمدی.
سلامت باشی.
چرا جورابات خاک پر است؟
خب میفهمی جمیله، بدون بوت آمدم.
چی گپا میزنی؟ بدون بوت؟ یعنی تو از شعبه پایلوچ آمدی تا خانه؟
نه، از شعبه خونه و سرک اصلی که رسیدم یک بابگک سول بوتایم سیل میکرد، اما تو با اسرت.
خب
چی دیگه؟ گفتم چی از پدر جان سونو بوتایم سیل میکنی؟
خب بازو بابا چی گفت؟
گفت والا بیشکت چی یک بوت مقبول داری.
آها، بعد از او باز تو چی کردی؟
فی ثانیه بوت از پایم کشیدم برش دادم، ولی قبول نمیکرد. نمیفهمی چی قشله شدم، بالاخره مجبور شدم که یک کار دیگه کنم.
این حالا خوب شد. آلو کار دیگه چی بود؟
برش 500 دادم که بوتار از من قبول کنه. خدا خیرش بده. 300 افغانی گرفت و بوتارم از من قبول کرد.
وای 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 از برای خدا بایید.
باز چی شده؟
او بوتارم به سالگرد تولدت خریده بودم. میفهمی چقدر پیسیش بود؟ چقدر ما او را خریدیم؟
خب جمیله جان، خودت بود بگیری نگیری به قلب من جای داری. این از عمق جان میگم.
تو بکدیم از دست تو. ما از دست تو چی کار کنم وحید؟
حالا شد دیگه. چیزه شده همکار محترم؟ چی را سیل داری؟
میگم وحید جان، چیه خوب ساعتی داری تو.
پس بگو. سونه ساعتم سیل میکردی، سویسی اصل است. خسر بریم از خارج، برم توفی سالگیری ازدواجمان رایی کده.
بیشک کش میگم.
چطور؟
از خسر برم چانس کدی.
خواه دیگه.
یک خسر برم من دارم که غیبتشم میشه، یه جادمی زاد نیسی.
خب پس من چقه گنگس هستم همکار محترم. باش که من ساعت دست خود باز کنم. بیا همکار محترم.
نه حاجت نیست، ولی حالی که از دستت کشیدی بانک خوب از نزدیک سیلش کنم. باید خیلی هم دقیق باشه. نه
یعنی یک ثانیه پس پیش نمیشه. و قسمی که خسرو بریم میگفت قطعات طلا به این ساعت به کار گرفته شده.
راست میگی؟
بله.
خیلی باید خیلی قیمت باشه.
دیگه بنده خدا همون خسرو بریم میگفت نزدیک 6000 یورو قیمت میخواد.
اوه. 6000 یورو؟
بله.
خیلی خودش یک گنج است. بفرما، بفرما. خیلی مراقبش باش.
یعنی چی؟ چرا طرف ما پس میتی؟ این گپت هم سرم بد خورد. من چیزی که توفه بتام پس نمیگیرم.
توفه؟
بله دیگه، گفتم قرضش ندارم. من آقا زیاد از این ساعت استفاده هم نمی کنم. خب؟
نه نه نه
از
نه.
تو باشه، از تو باشه گفتم.
این درست نیست.
چرا؟
این ساعت یادگاری است.
آه؟
توفه سالگره ازدواجتان است. خانم از دستت خفه خواد شد. خسرو بریتم با فامه بد میشه.
یعنی به سرت قسم اگه قبول نکنی نی من نی تو بیخی اتاق خود تبدیل میکنم. اصلا نه بیخی از این شعبه میرم.
چی بگویم؟ اگه این قسمیست دل همکار خوبی مثل خودت بد نمیکنم.
زنده باد.
ولی یک خواهش هم دارم.
چی؟
که هر کس پرسان کرد بگو بریم فروختی.
آها خو خو خاطر جمع باشه همکار محترم. هر کی پرسان کرد میگم فروختم. خوب شد؟
شاباس.
چند سال بعد
هی سارا جان ما خشوی هیچ چانس نکردم. آه خوار جان مگم تو خبر نداری؟ آه دیگه 3 ماه میشه که من خط خود گرفتم. نه خوی اخلاقش بد نبود، یا خوی بد داشت که بیخی دیوانه ایم کده بود. آه هر کس اگه از یک چیزی تعریف میکد فرت کده میداد برش. باورت نمیشه امی 3 ماه پیش یک نفر برش گفته بود که نام خدا گردای چقدر سالم است. میفهمی چی کار کده بود؟ با اون نفر شله شده بود که گردای من رو بر خودت پیبند بزن. ما دیدم که رقمی نمیشه دیگه کد از یه دامه بتون. از خانه و موتر زمینای پدرش خیلی تعریف کدم. آه دیگه معلوم دار است کل شب نام مکد. ای مگه من دیوانه بودم که دیگه امروی ازو زندگی کنم؟ آه دیگه خط ما گرفتم. نه بابا از شعبه من فکش کدن. راستی خودت کدام مرد با وقار و فامیده نمیشنستی یک وقتی؟ راستش خیلی تناستم، اولادارم دادم به پدرشان. آه زنده باشی زنده باشی خوار قندم. خی خبر از خودت، من منتظرت هستم. با مان خدا. باش که به دکتر نسرین یک زنگ بزنم. یک وقت برای پروتز بجلک پایم ازش بگیرم. گوشایم یک زرگک تا بالاست، پایین است. امینارم یک کم لیفت کنم بتون بالا، خیلی خوبش میشه. بینیمم خاله اوتو که من میبینم یک 2-3 ماه دیگه کار میکنه. فعلا باید با کارهای دیگه ایم برسم. نمیفهم دیگه چی کارا بکنم کدی ای پیسا.
عزیز بعضی از دست و دلبازی ها از نوع دست و دلبازی های جناب حافظ است که میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به حال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
بخارا را از این قسم بخشش های قضیاد است که چه میکنین خانم حسینیان؟
بله
دست و دلبازی بعضی از شاهان در گذشته را نگوییم که بخشهایی از مملکت خود برای 4 روز حکومت خود میدادن.
بله از کیسه خلیفه که باشه خانه های یک منزله و چند منزله که هیچ کل یک شهر برات میبخشن.
نه والله
خب دوستای عزیز رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله زمان زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله آدرس سایت رادیو دری parsday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @رادیو دری مشهد هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما و شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، تأکید ایران بر صیانت قاطع از حقوق هسته‌ای در گفتگوهای روم. قدردانی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از خدمات ایران به پناهندگان. و استقبال حماس از بیانیه 80 کشور در محکومیت بحران انسانی غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. پنجمین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بر ریاست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه که امروز با میانجیگری عمان در شهر روم ایتالیا آغاز شده همچنان ادامه دارد. این گفتگوها همچون دورهای قبلی با میانجیگری وزیر امور خارجه عمان برگزار می شود. انتفاع اقتصادی، لغو تحریم ها و حفظ چرخه سوخت اهداف اصلی ایران در این گفتگو است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت مواضع متناقض آمریکایی‌ها در ابتدای گفتگو به طور صریح و جدی با طرف مقابل مطرح خواهد شد. و افزود اقامتگاه سفیر عمان در ایتالیا محل مذاکرات است. بقایی گفت هیئت ایران با جدیت و قاطعیت مواضع به حق ایران در خصوص بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را مطرح خواهد کرد.
در واقع روندی می کنم 23 فروردین شروع شد، بنابراین از این حیث یک فرآیند در طبیعی است که هر گور از مذاکرات سیاست ها و مناسبات خودش رو داشته باشه، به ویژه با توجه به مواضع متناقضی که یک مقام های مختلف شنیدیم، همینطور با توجه به دور علیه جمهوری این من در ابتدای گفتگوهای غیر مستقیم به صورت خیلی صریح و دی با طرف مقابل در اتاق مذاکرات چه بحثایی از طرف مقابل مطرح خواهد شد و متناسب با اون وضعمون رو به پیش خواهیم برد انشاءالله. طبیعی است و این رو من باید تأکید بکنم که جمهوری اسلامی ایران، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با جدیت و قاطعیت مواضع به حقمون رو در رابطه با دی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و همینطور خاتمه تحریم‌های ظالمانه مطرح خواهند کرد و با جدیت به پیش خواهند برد.
برخی مقامات آمریکایی پیش از این دور دوباره از غنی‌سازی صفر سخن گفتند. این در حالی است که در 4 دور قبل چنین موضوعی در مذاکرات مطرح نشده بود. در واکنش به این زیاده خواهی طرف آمریکایی، وزیر خارجه ایران پیش از عزیمت به ایتالیا در تلویزیون ایران گفت این را باز می کنم، اگر بخواهند حق مردم ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را ببینند، حقی نخواهند داشت. وزیر خارجه ایران افزود ما از حقوق خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم. برنامه هسته‌ای ما از سازی باید ادامه پیدا کند، اما در عین حال آمادگی داریم تماس و فعالیت آفرین را اتخاذ کنیم و نظارتی را نیز بپذیریم، چرا که ما از ماهیت صلح‌آمیز برنامه خود اطمینان داریم. عراقچی در این حال یک بار دیگر تاکید کرد که ایران هیچگاه نیت تولید سلاح هسته‌ای نداشته است. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از خدمات جمهوری اسلامی ایران در زمینه سلامت، آموزش و اشتغال پناهندگان قدردانی کرد. محمد رضا فرندی وزیر بهداشت و آموزش پزشکی ایران در 78مین مجمع عمومی جهانی صحت با ژنو رفته است. در حاشیه این اجلاس با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار و گفتگو کرد. گراندی در این دیدار خدمات جمهوری اسلامی ایران با پناهندگان در حوزه‌های مختلف بهداشت، سلامت، آموزش و اشتغال را به رغم تحریم‌ها و برخی مشکلات اقتصادی بسیار ارزشمند و قابل قدر خواند. در آموزش پزشکی ایران هم در این دیدار تاکید حفظ سلامت پناهندگان یک مسئولیت بین المللی است که البته نباید فقط متوجه کشور میزبان باشد. ظفرخندی افزود باید روش‌های مناسب مالی و عملیاتی در سطح جهان برای کشورهای میزبان پناهندگان به ویژه ایران طراحی و تقویت شود. بر اساس این گزارش فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار است در آینده نزدیک به تهران سفر کند. 78 جهانی سالیانه سازمان جهانی صحت با شعار جهانی سلامت در برگزاری است. حزب اسلامی افغانستان با تازگی شده است که مسکو و واشنگتن و دنبال یک معامله است در آن آمریکا اوکراین را بر روسیه واگذارد. روسیه بگرام و تسلیحات آمریکایی در اختیار آمریکا خواهد گذاشت. گلبرگ حکمتیار در ایکس با اشاره به اعلامیه اخیر وزیر خارجه روسیه که گفته است مسکو در افغانستان با گفتگو کند نوشته است گفتگوهای روسیه و آمریکا درباره افغانستان سال 2022 و اکنون خواستار از سرگیری این گفتگو هست. زمیر کابلوف نماینده ویژه افغانستان اشاره کرده است که گفته بود پایگاه بگرام اهمیت خاصی برای مسکو ندارد. حکمتیار همچنین با استناد به نگرانی های روسیه، پاکستان و هند از تسلیحات آمریکایی جامانده در افغانستان گفت این اظهارات نشان می دهد که مسکو آماده است بار دیگر با واشنگتن وارد معامله شود. او افزوده است که این بار معامله بر سر اوکراین خواهد بود. حکمتیار استدلال کرده که اظهارات ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر جمهور اوکراین در قصر سفید نشان داد که آمریکا اوکراین را به روسیه واگذار خواهد کرد، در مقابل افغانستان پایگاه گرام خواهد شد. رهبر حزب اسلامی افغانستان نوشت اظهارات مقام‌های روسی در این زمینه نشان می‌دهد که مسکو کاملا برای چنین معامله‌ای آمادگی دارد. حکمتیار افزوده است که افغان‌ها در آستانه مرحله‌ای تازه از تحولات و آزمون‌ها قرار گرفته‌اند و باید از تجربه‌های گذشته درس‌های زیادی گرفته باشند. در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف همایش بزرگداشت حکیم فردوسی با حضور شعرا، نویسندگان، علاقمندان شعر و ادب فارسی و مسئولان محلی برگزار. همکارم خیبر پری گزارش می‌دهد.
همایش داشت از حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ زبان فارسی و سراینده شاهنامه، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ به همکاری انجمن نویسندگان بلخ، انجمن ادبی خانه مولانا و اداره کتابخانه عمومی فردوسی در شهر مزار شریف برگزار گردید. شمار شاعران و نویسندگان در این مراسم فردوسی را شاعر حماسه سرا در حوزه ادبیات فارسی میدانند و میگویند که او توانست زبان فارسی را از انحصار دیگر زبانها نجات دهد.
برگزاری این همایش های پاسداشت نقش بسیار مهمی برای شناساندن مفاخر بزرگی چون حکیم ابوالقاسم فردوسی که نقش بسیار تعیین کننده در زنده نگه داشتن میراث های کهن اعتقادی فارسی زبان ها دارد. نقش بسیار مهمی
در زمان آغاز فعالیت کرد که تمام منطقه خصوص آسیای میانه تحت ادبیات و زبان عربی بود. نه تنها که زبان زبانی دیگر جا داد، به جوانان حماسه سرایی و دیگر داشتن ادبیات خود
یک کتاب نوشتی تا امروز در جهان بدیل چیست؟
در همین حال شما از اجرا کنندگان در این نوشی دبی از بزرگ داشت جایگاه مال میکنم می افزاد فردوسی جایگاه ویژه در حوزه ادبیات فارسی دارد.
فردوسی چنان که می دانید در ادبیات که ما یکی از سخنوران مطرح و که تحریفش تا هنوز ما دیده می شه.
جایگاه فردوسی جایگاه خیلی بزن. فردوسی همسرسای فارسی نه که بلکه یکی از همسرسایان جهان است. یعنی همسرسایی که وجود داشته مگر پوشتان میگن یکی از بزرگین و شاهکار جهان.
حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر همسرسای ایرانی کتاب شهرت جهانی نگاشته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع بار اخوان همراه ما باشید.
هر ساعت 12 و 7 شام وقت کابل،
صدای همدلی.
همچنان با یه خبری ساعت 7 با شما عزیزان شنونده راه هستیم. مقاومت اسلامی فلسطین حماس بیانیه از موضوع سرک شتاک کشور جهان که تأکید کرده ان نوار غزه در پی تجاوز رژیم صهیونیستی از اکتبر 2023 با وخیمترین بحران انسانی مواجه است استقبال کرد و خواستار حمایت از غیر نظامیان فلسطینی طبق قوانین بین المللی بشر دوستانه شد. حماس در بیانیه خود این موضع گیری را گواهی بر گسترش مخالفت جهانی با نسل کشی و پاکسازی قومی مستمر دولت فاشیستی این جنبش با اشاره به بخشی از بیانیه که در آن بر رد استفاده سیاسی نظامی یا امنیتی از کمک‌های انسانی تاکید شده از کشورهای امضا کننده خواست اقداماتی عملی برای نجات مردم فلسطین، پایان دادن به سیاست گرسنگی و شکستن محاصره وحشیانه غزه اتخاذ کنند. حماس همچنین از همه کشورهای جهان خواست تا ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اقدامات تنبیهی ملموس را برای توقف حملات وحشیانه و بازخواست و مجازات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگر به عنوان جنایتکار جنگی کار گیرند. اما در همین حال خانواده های اسیران غزه از خواستن که خیابان بیاید حاضر توقف فوری جنگ شوند. این خانواده ها با انتشار بیانیه سیاست های دولت بنیامین نتانیاهو را به شدت مورد انتقاد قرار داده و تاکید کردند که ادامه جنگ جان ده ها اسیر اسرائیلی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. خانواده های اسیران اسرائیلی همچنین تاکید کردند که نتانیاهو و کابینه افراطی او با دامن زدن به جنگ زندگی اسیران را به خطر انداختند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، تأکید ایران بر صیانت قاطع از حقوق هسته‌ای در گفتگوهای روم. قدردانی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از خدمات ایران و پناهندگان. و استقبال حماس از بیانیه 80 کشور در محکومیت بحران انسانی غزه. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. مشروع اخبار را تقدیم شما دوستان کردیم. آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل هم نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب به افق کابل در خدمت شما دوستان خواهیم بود با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بارز یه قبولیت هات و عبادت شما عزیزان شما خدمت شما هستیم با بخش تحلیلی مجموعه خبری ساعت 7 در همه از هیئت های مختلف سیاسی و اقتصادی حکومت لبنان و ایران هیئتی از آب بر ریاست جان محمد حمزه برای شرکت در نهمین کنفرانس نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر تهران برگزار است. این سفر در سفرهای دیپلماتیک و اقتصادی حکومت طالبان به این انجام پیشتر نیز وزیر خارجه و حکومت طالبان به صورت جدا تهران و در زمین همکاری های اقتصادی سرمایه‌گذاری با تبادل نظر و درباره سفر مقام های حکومت سرپرست کابل به ایران و ارزیابی رابط کابل تهران ربیع الله قریشی با دکتر زاکری معاون فرهنگی مسئول مستا مصاحبه ای داشته که اتفاق می شویم.
رحمان درود مسئول شنوندگان محترم رادیوداری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص سفر که بین تهران و کابل بعضا صورت میگیره و در اواخر سفر وزیر خارجه امارات اسلامی و همچنین وزیر معادن و پترولیم افغانستان به ایران، در مجموع دو کشور اسلامی افغانستان و ایران هم در ارتباط هستند. دو کشور خودمشان هستند، ارتباطات فرهنگی اجتماعی دارند، ولی زا روابط دو کشور فقط در قالب دو کشور همسایه و دوست قابل تعریفه و از روابط دو کشوری که حالا صرفا بحث همسایگی رو داره اما از جهات مختلف و هم در ارتباط نیستن متفاوت. لذا این سفرها انشاءالله که نتایج مثبت داره، بالاخره هر چه ارتباط بین دو کشور زیاد پیدا کنه به نفع ملت هر دو کشور هست، مردم هر دو کشور هست، در هر سطحی که این مراودات و این سفرها تحقق داشته باشه و تحقق پیدا بکنه. به هر صورت باز هم ادامه همون تیجیل و در این سوال که اول به تهران چیگونه ارزیابی میشه، خب در حدود 3 سالی که از استقرار دولت امارات اسلامی در افغانستان گذشته، تهران و کابل روابط نسبتاً رو به رشد و متعادل را پیموده، برخلاف اینی که بعضی از کشورها در ارتباطاتشون بعضاً دچار افراط و تفریط میشه و مشکلات را به بار میارن. رابطه تهران و کابل در این بازه زمانی 3 سال نسبتاً متعادل و روبروشت بوده و همین تعادل کمک میکنه. بالاخره هر دو کشور میدانن که دنبالی چی هستن، دنبالی چی دستاوردی باید باشن و چیگونه گام بردارن، گام اول چیگونه باشه، چیگونه باشه. خودی تعادل سیه صورت مثبت داره و ما هم این ارتباط را هر دو کشور میدانیم.
توافقات صورت گرفته در جمله استفاده از بندر چهار و هم مبادلات تجارتی آهن چقدر میتونه به سود هر دو باشه؟
توافقات صورت گرفته خصوصا استفاده افغانستان از توافقاتهم و مسمار از کشور به حسابیس ایجاد شغل و درآمد جمهوری اسلامی ایران و از طرف همراهی دولت افغانستان و مردم افغانستان، بزرگواران میدانند افغانستان کشور خوبی و برای رسیدنی به بین‌المللی احتیاج داره که از پاکستان استفاده کنه یا از ایران، و چون رابطه افغانستان و پاکستان در همه زمانها یکسان نبوده، گاهی رابطه خوب داشته و گاهی نداشته و دولت هم در این قسمت تقریبا یکسان هست، فرق نمی کنه در هر دولتی، بالاخره روابط دو کشور دچار چالش و فراز و نشیب افغانستان مورد افغانستان تحت نوسانات قرار جایگزین یا بدیل بر صورت که در مواقع مختلف از هم بنادر پاکستان و هم ایران استفاده شده دنبال همچی کاری بودن و در این سالهای اخیر خب میدانم که استفاده از بندر چابهار برای افغانستان و تاجران افغانستان روبروشت بوده، مثبت بوده و تاجرها هم نسبتاً راضی هستند چون نسبتاً یک سیاستی ثابت حاکمه و به نفعشان هست و از این جهتی توافق بسیار مهم هست.
شما میدانین که جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در معدن آهن افغانستان سرمایه گذاری کنه، یمر چه سودی را برای مردم افغانستان در قبال خواهد داشت؟
خب افغانستان واقعا شماری داره از آهن گرفته تا حالا سنگ های قیمتی و معدنیات دیگر و در بعضی از قسمت ها حتی نفت و گاز و خود افغانستان چون درگیر مشکلات و گرفتاری ها و جنگ های داخلی و مداخلات بیرونی بوده، هم از نظر حالا ماشین‌آلات و هم از نظر ثروت و سرمایه و اینها واقعا در او حدی نیست که بتواند از این معادن به صورت کامل قابل قبول برداری. بعضا انکشافات جزئی و دتای خصوصی اینها جواب استفاده از معادن نیست و چی که ارز کردم هم مرزم هم کیش و بر صورت شما هم کناری هم هستن تا این ها قبول هست و باید همینچنین باشه. لذا در این قسمت که آفات و قدنامه های صورت گرفته مفید هست همینچنین باشه و جمهوری مردم افغانستان کمک کنه که حالا این معادن به اصطلاح قابل استفاده شده و یک قسمتی از بوده که تانستی به فرمایی بزاری کرد، یک قسمتی عمده یعنی خود کشور افغانستان عنوان دید ثابت برگرده و به تازه افغانستان حالا شاه راه و راه هم بوده هم هست انشاءالله از ما استفاده شده.
به عنوان نگاه شما اتصال شای بیانه سدی افغانستان بابهای آزاد فارس و بحر این چیست؟
افغانستان از نظر موقعیت قلجهش واقعا دمیش گفت که در یک چهار راه یا در یک دو دروازه قرار گرفت. از یک طرف کشور هند و پاکستان و ایران اینها هست و از طرف دیگر کشور آسیای میانه و اتصال کشور آسیای میانه از طریق افغانستان به بحر هند و دیگر بحرهای قلجهش هست به صلاح خلیج فارس و حالا دریا اگر انشاءالله ثبات و امنیت افغانستان دیده نشود و متاسفانه از بابت بی‌ثباتی دهه‌های گذشته بوده حالا فعلا هم یک نحوی هم خوب واقعا صورت عمده و کلان شود انسان بهترین موقعیت را مثل برای کشورهای مختلف سیای میانه این طرف کشورهای کلاد پاشی به عمان و اینها قرار گرفته در مجموع دریای بحر هند به اینا بسته و افغانی زرگیت آرده و خوب تصفیمه مشکلات که در کشور وجود داشته هنوز این مسائل جنبه عملی به خود نگرفته، حال از راهن گرفته یا شاهراه و یا به هر نحو دیگر واقعا افغانستان در این قسمت میتونن نقطه وصل باشه.
صحبت های دکتر زاکری معاون فرهنگی جامعه المصطفی را شنیدیم. همکارم قریشی در همین موضوع با دکتر عباس توحیدی معاون علمی دانشگاه پیام نور شعبه کابل نیز گفتگو کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر بنده این سفرهای هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور میتونه موجب تقویت و گسترش روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بشه. خب قاعدتا سفر وزیر محترم امور خارجه و همچنین وزیر معادن و پترولیوم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا ارزیابی میکنم بنده. این ارتباطات دیپلماتیک و این سفرهای دیپلماتیک خب قاعدتا اون سوء تفاهم‌های حداقلی رو از بین خواهد برد و موجب نزدیکی بیشتر در و توسعه روابط دو کشور شد. امیدواریم که آثار مثبت این سه چیک رو بیشتر شکل نمود عینی در دو کشور ببینیم.
خب رابط کابل و تهران را شما با تحولاتی که در افغانستان پدید آمد چنین و چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید جمهوری اسلامی افغانستان داره یه تمامی و تاریخی و فرهنگی و دینی هستند، خصوصا این که داره یک دشمن مشترک هستند به نام استکبار جهانی یا همون آمریکا. به نظرم این روابط که اخیراً یک مقداری در حال گسترش هست، نیاز هست که بیش از این توسعه پیدا کنه و هرچی این روابط نزدیکتر باشه قطعا به نفع مردم دو کشور خواهد بود.
البته یک دست توافقات هم افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و هند گرفته در خصوص بندر چابهار و همچنان تلاش های محسو جریان دارد. معادلات تجاری بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا بکنه. همچنان خط آهن باید برا بفته. چقدر این مدار میتاند به سود کشورهای منطقه و افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باشه؟
اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان شکل گرفته، از جمله در حوزه اقتصادی و استفاده از بند چابهار، میتونه افزایش مبادلات تجارتی و اقتصادی بشه. و من گفتم که افغانستان دسترسی به آب نداره، این امکان و ظرفیت در جمهوری اسلامی موجود هست و به عنوان کشور مسلمانی که در همسایه ما هست، به نظر میتونیم شانه توجهی رو از این افغانستان به اقتصاد افغانستان به کجا افغانستان ارائه بدیم. جمهوری اسلامی ایران بعد از 40 سال تحریم و فشارهای اقتصادی که از ناحیه آمریکا و کشورهای مستکبر بهش وارد شده، الحمدلله در قالب زمینه‌های علمی و صنعتی به خودکفایی و پویایی رسیده، از جمله در حوزه آهن و فولاد مستحضریم که جز کشورهای برحال تراز اول در تولید فولاد از جمهوری اسلامی ایران. به نظر میاد با توجه به معادن آهن خوبی که در کشور افغانستان به شکل خام داره از این کشور خارج میشه، اگر جمهوری اسلامی ایران در این سرمایه‌گذاری کنه، میتونه به افغانستان کمک جایانه توجهی بکنه و تولید آهن و فولاد میتونه کشور افغانستان رو واقعا کمک بکنه. و در این خصوص به نظر میاد باید تسهیلاتی برای این کار به کشور افغانستان صورت بگیره، جمهوری اسلامی بتونه به هر حال این کمک‌هاش رو به سرعت و به نحو مطلوبی ارائه بده.
یک جریانی که صحبت میشه و روی از او تمرکز شده، مسئله اتصال آسیای میانه با آب‌های آزاد بین المللی به خلیج فارس و بحر هند است. نگاه شما به این اتصال چیست و چقدر میتونه یمر به سود کشورهای منطقه افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باشه؟
به نظر بنده اگر چنانچه این روابط دیپلماتیک به هر حال با اون اهداف بلند مدتی که مد نظر هست سرعتش بیشتر بشه، میتونه احیاگر همون جاده ابریشم قدیم باشه که میتونه افغانستان رو به عنوان یک راهی میانه رو جمهوری اسلامی ایران با آب‌های آزاد و اقیانوس هند وصل کنه اثرگذار باشه. خب این کوتاه‌ترین راه برای کشورهای آسیای میانه است، ارزان‌ترین راست، سریع‌ترین راست و کشور افغانستان میتونه در این امر هم پیشقدم باشه و هم کمک کنه به اقتصاد خودش و کشورهای آسیای میانه برای تبادلات تجاری و اقتصادیشون، که جمهوری اسلامی ایران هم در این قضیه قطعا هم پیشقدم هست، هم استقبال میکنه و هم دوست داره که این اتفاق بیفته. به هر حال قطعا بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم اثر مثبت خواهد گذاشت.
دکتر عباس توحیدی بود، معاون علمی دانشگاه پیام نور شعبه کابل. قبل از خداحافظی خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنیم که گفتگوهای غیر مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکا که بعد از ظهر امروز در روم آغاز شد در سطح کارشناسان فنی همچنان ادامه دارد. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
عبدالله آیه هیرمند و حریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد. انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید قدر نزدیک که روی یک صدا هستیم.
رادیو دری است.
ما به نهج البلاغه بیش از این باید کنیم، از دریای مواد حکمت مؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را بمیدیم که های اهل سنت در باره تعلیمات دارم که انسان شگفت زده می. این نهج البلاغه را باید خوند.
پندهای به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، علاقه و معرفت و آگاهی برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. امروز مورد حکمت 90 البلاغه شریف امام علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً شنونده باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 96 نهج البلاغه به معیار و ملاک ارتباط با انبیا و اولیا اشاره کرده و می‌گوید اون به انبیا آگاه ترین آنان است با آنچه آنها جانب حق آورده اند. سپس آیه 62 سوره مبارکه آل عمران را تلاوت نموده که می فرماید نزدیکترین مردم به ابراهیم آنهایند که از او پیروی کردند و این پیامبر اسلام و گروندگان به اویند. آنگاه فرمود دوست محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را اطاعت کند هرچند پیوندش با محمد دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که خدا را نافرمانی کند هرچند قرابتش با حضرت نزدیک باشد. شنونده جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 96 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت فرمودن ان اول الناس بالانبیاء علمهم بما جاءوا به، ثم تلا ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوا هذا النبی والذین آمنوا الآیه، ثم قال ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لحمته عدو محمد صلی الله و ان قربت قرابته. در این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام حضرت اشاره به یک مسئله بسیار مهم می کنند. اول ترجمه بکنیم بیان حضرت رو. فرمود نزدیکترین و شایسته ترین مردم به پیامبران اونهایی هستند که به تعلیماتشون آگاه ترن، اعلمهم به ما جاؤو به، و در سایه این که اون تعلیمات رو بهتر میدونن آگاه ترن به اون تعلیمات انبیا عمل میکنن. بعد حضرت این آیه نورانی قرآن کریم رو تلاوت کردن که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنو. تا اینجا یه آیه رو تلاوت کردم که شایسته ترین و نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام اون کسانی هستند که از حضرت ابراهیم تبعیت بکنن. اون کسی که تابع حضرت ابراهیم علیه السلامه اون نزدیکترین مردم به ایشونه و هازن نبی و این پیغمبر هم نزدیکترین هست به حضرت ابراهیم علیه السلام و الذین آمنو و کسانی هم که ایمان آوردن در سایه همین تبعیت از حضرت ابراهیم علیه السلام. اینها نزدیکترین افرادند و شایسته ترین افرادند به نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام. بعد فرمودند که ان ولی محمد به یقین دوست پیغمبر کسیه که من اطاع الله، کسیه که خدا را اطاعت بکنه، ولو این که ان بعدت لحمتو، ولو این که از لحاظ نسبی از پیغمبر گرامی اسلام دور باشه، و ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اما دشمن پیغمبر کیه؟ دشمن پیغمبر کسی است که من عصى الله، معصیت پروردگار متعال رو انجام بده، قرابت قرابتو، که از لحاظ نسبی به پیغمبر هم نزدیک باشه، ولو اینکه نزدیک هست به پیغمبر، اما این آدم دشمن پیغمبر گرامی اسلام هست به خاطر اینکه داره معصیت پروردگار متعال رو انجام میده. خب در این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در واقع دارند یک معیار اساسی و اصولی رو به ما نشون میدند و اون این که اگر میخوان ببینیم چقدر ما به پیغمبر نزدیک هستیم، چقدر دوست پیغمبر گرامی اسلام هستیم، باید ببینیم که چقدر زندگی ما، حالا زندگی فردیمون، زندگی اجتماعیمون توش اطاعت داست. همون اندازه که ما داریم تبعیت میکنیم از پیغمبر، اطاعت از خدا میکنیم، داریم دستورات میکنیم و عمل میکنیم تو عمل، به همون اندازه به پیغمبر نزدیکیم، به همون اندازه ما ولی محمدیم، یعنی دوستان پیغمبریم. اما اگر خدایی نکرده معصیت پروردگار متعال رو انجام بدیم، به همون اندازه‌ای که انسان معصیت خدا رو انجام میده، به همون اندازه‌ای که نافرمانی میکنه تو دستورات دین، به همون اندازه دشمن پیغمبر و آل پیغمبر هست.
حکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی،
دوستان عزیز، همچنان با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمت شما هستیم. از منظر امام علی علیه السلام، نزدیکترین افراد به مقام پیامبران هستند. اما آنچه مسلم است، منظور امام از علم و آگاهی علمی است که با عمل همراه باشد، چرا که علم بی عمل نوعی جهل و نادانی است. زیرا اگر انسان چیزی را به طور قطع باور کند و عمیقاً به آن معتقد باشد، بر طبق آن حرکت می کند. امام علی علیه السلام در تایید سخن خود به این حقیقت اشاره می نمایند که ولایت و دوستی و پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جز از طریق اطاعت حاصل نمی شود. در نظام ارزشی جاهلی عرب، رابطه های نسبی و قبیله‌ای اهمیت فوق‌العاده داشت که افراد با آن افتخار می کردند. اسلام خط بطلان بر آنها کشید و معیار ارزش وجود انسان را تقوا و پرهیزکاری شمرد و اطاعت و بندگی خدا را معیار دانست و حتی نزدیکترین پیوند با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در صورت پیروی از کفر و ارتکاب عصیان به اعتبار قدم داد و در مقابل افرادی که نه از بنی هاشم نه از قریش و نه از نژاد عرب، آنها را به سبب ایمان والا و اعمال صالحشان جزء اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمرد. جهانی سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه. تا مجالی دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
صفاز دنیا آیان که آفریدی از خاک تیر ما را،